أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا غرارا كفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من غيره وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا المسجد الأسس على التقوى من أول يوم حقا أوفي فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا قريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. نهي از مسجد ضرار، آیا به این مجموع چندقه برمیگرده یا هر کدام از اینها به نحوه جمیع در نهی مؤثرند؟ بیان ذالک این است که اونچه در صدر اسلام اتفاق افتاد و ممکن است در ساقه اسلام هم اتفاق بیفته آن است که کسی مسجدی بسازد چند منظوره، هم به قصد ضرار باشد، هم به قصد کفر باشد، هم به قصد تفریق باشد، هم توطئه براندازی و ارساد. یه وقت است که نه، همه این قیود نیست، فقط به قصد ضرار است. کسی مسجدی ساخته است که جمعیت فرو مسجد کم بشود، به فرو مسجد آسیب برساند، به امام اون مسجد یا مأموم مسجد یا سازندگان اون مسجد یه صدمه وارد بشود که جمعیت اونا کم بشود. همین، هدف دیگه ای ندارد. اگر گفتیم به اینکه اون که در این تحریم و منع دخالت دارد مجموع چهار قیده است، پس هر کدام به تنهایی کافی برای تحریم و منع نیست. و اما گفتیم هر کدام از عناوین چهارگانه به تنهایی کافی است برای تحریم و منع. اگر یه مسجدی به این هدف ساخته شد که جلوی آبادی مسجد دیگر را بگیرد، به امام جماعت اون مسجد یا به نماز جماعت اون مسجد یا به نماز جمعه اون مسجد آسیبی برسد، هیچ هدفی نیست. مگر هم اون اهداف دیگر که کفر و تفریق و ارساد است نیست، فقط همین است. اگر گفتیم جمیع کل واحد نقشی دارد در تحریم و من، اینجا نقشان بشه ولای عباد که جمعی نقش داشته باشد، نه مجبور. البته اگر همه عناوین چهارگانه حاصل شد، حرمتش قوی‌تر است، تحریمش آسان‌تر است مانند آن، و اما اگر یکی از اینها بود باز حرمت دارد و من دارد، اونتا در حد متوسط. مطلب دیگر این است که زمخشری در کشاه و قرطبی در جامعه اونها توسعه دادند، گفتن لازم نیست حالا عناوین چهارگانه جمع شوند. شقیق و مانند آن وقتی خواستند وارد مسجدی بشند برای نماز جماعت، دیدن نماز جماعت و مسجد تمام شد، جمعیت متفرق میشند. او گفتن که کدوم مسجد هنوز نماز جماعتش تمام نشده، شما اونجا مراجعه کنید. گفت من دوست ندارم در مسجد ضرار نماز بخوانم، چون اون مسجدی که ساختن برای که جلوی پیشرفت این مسجد رو بگیرم. این حرف را جناب زمخشری در کشاف نقل کنند و قرطبی هم در جامعه نقل کنند. این دو بزرگوار میخوان استفاده کنند که اگر یک مسجدی برای که جلوی پیشرفت مسجد دیگر را بگیرد غیر ساخته شد، این جزء مسجد جرام. مطلب دیگری که این دو بزرگوار نقل میکنن این است که بعد از هر سری کشورهای مثل ایران و امثال ایران، دستوری که از حکومت اسلامی به مستدیان اون روز رسید این است که در هر شهری بیش از یک مسجد ساخته نشود. اجازه ندن که در یک شهر بیش از یک مسجد ساخته بشود، برای اینکه دومی به اولی آسیب برساند، زمینه تفریق است، زمینه اختلاف است و مانند. پیشنمازهای هم که تربیت شدن رو این مدار تربیت میشدن، مردم هم که تربیت میشدن رو همین مدار تربیت میشدن، لذا گفتن به اینکه در هر مدینه بیش از یک مسجد ساخته نشد، مگر اینکه شهر خیلی بزرگ باشد و یک مسجد کافی نباشد، مسترها و عجزه و سایمندان و میماران نتوانند در مسجد واحد حضور پیدا کنند. در اون صورت گفتن عیب ندارد که در یک شهری دو تا مسجد ساخته میشد. این را هم جناب زمخشری و دیگران نقل. مطلب دیگر، سیدن استاد امام رضوان الله یه وقتی در اثنای موعظه تو درس همین مسئله را مطرح کردن که این تعدد مساجد گرچه به حسب ظاهر نشانه پیشرفت دین است، ولی مشکلات دیگر هم فراهم کرد. ایشون از بعض مشایخشون نقل کردن، برحوم امام رضوان الله از بعض مشایخشون نقل کردن که یه وقتی یکی از مؤمنین منطقه از این شهرهایی که به قوم مراجعه می کردن آمدن خدمت اون استاد برای زیارت. اون استاد بزرگوار امام رضوان الله از این شخص حال یکی از دوستان خود را سوال کرد که اون شخص قبلا دوستان حوزوی ما بود. گفتن خوب از حال شدن. از وضع ایمان مردم شهر سوال کرد. اون آقا گفت که نوز دیانت شهر ما بسیار خوب است، برای اینکه تو شهر ما مثلا 17 ده یا 10 ده مسجد داره. امام رضوان الله از اون استادشون نقل کردن که ایشون با تعجب گفت که تو شهر شما 10 ده مسجد هست. اون برادر مؤمن گفت بله آقا 10 ده مسجد هست. امام رضوان الله تبود به این که استاد ما تعجبش از این بود که یک شهر 10 تا مسجد، تعجبش این بود که چجور یک شهر 10 تا مسجد، این هم مسجد برای چی؟ اون برادر مؤمن نمیدونست که تعجب برای چیه. امام رضوان الله تبود به این که مشکل همین است که اگر کسی کلون یه جور رو نار الا برسه باشد همین جور میشد. اول تعدد مساجد و بعد تعدد طریقه و بعد تعدد نظر و بعد تعدد حزب و باند و جناح و همین درست که میبینید میشه تفریقا بین المؤمنین. اول اختلاف نظر هست، بعد کم کم تفریقا بین المؤمنین. با تفریق بین مؤمنین هرگز کار پیش نمیره. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این است که گاهی ممکن است در اثر بزرگی شهر یا در اثر اینکه بخشی منطقه تجاری، بخشی منطقه مسکونی، هم مسجد سوق ساخته می شود، هم مسجد محله. اینی که در کتاب های فقهی ببینید ثواب مسجد بازار مشخص است، ثواب مسجد محله مشخص است، برای همین جهت است که بعضی از منطقه ها منطقه های تجاری روز جمعیت در اونجا زندگی می کنند، بعضی از منطقه منطقه مسکونی شب در اونجا زندگی میکنند. اونجایی که منطقه مسکونی نماز مغرب عشا خونده میشود، نماز صبح خونده میشود به جماعت. اونجایی که منطقه تجاری روزها زهره نماز جماعت خونده میشود. این که در کتابهای فقهی ثواب مسجد محله با ثواب مسجد بازار فرق دارد، برای از که مسجد بازار یه منطقه تجاری، مسجد محله یه منطقه مسکونی، تعدد مساجد در این گونه شهرها رو این منظور رواست. گاهی هم ممکن است که در یک شهر محله های گوناگونی باشد که هر کسی با عالم محله خودش آشناست، اون آدم محض احکام شرعی اونها رو بهده دارد، تعلیم و تلاوت و تدریس اونها رو بهده دارد، حل مشکلات فقهی اونها رو بهده دارد. اونا مسائلش رو از این آدم محض سوال میکنند، دسترسی به دیگران ندارد. این است که به همین آدم محض به خودش اقتدا بکند، اینو میشناسه، میخواد از این سوال بکند. در چنین فضایی نه تنها در یک شهر چند تا مسجد ساخته می شود، در یک مسجد چند تا نماز جماعت برگزار می شود. این دومی را قرطبی در جامعه ذکر کرده که یه وقت است که انسان در یک شهر چند تا مسجد می سازد، یه وقت است در یک مسجد چند تا نماز جماعت خونده می شود. ایشون میگه مشکل این بیشتر از اشکال اون یکی که در یک شهر چند تا مسجد باشد، ولی رو همین بیانی کرد شد، این مصححش و مبررش همین خواهد بود که محله ها متعدد بود سابق، دسترسی به دیگران دشوار بود، هر کسی با عالم محل خودش مراجعه میکرد، مسائل رو از او یاد میگرفت، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت را اون عالم محل بخش داشت، لذا در یه مسجدی که چند شبستان داشت چند نماز جماعت هم برگزار می شد و مردم هر کسی به آشنا خودش مراجعه می کرد. اما شما این مسجد امام می بینید هم در مدخلش در کتیبش این آیهی که مربوط به مسجد النبی یا مسجد قباست نوشته شده که یه رجال و یه بون عیف دهرو هم چند نماز جماعت خونده میشه. الان در طبیعه این مسجد امام در قوم در اون کتیبه ورودیش همین آیه نوشته است دیگر، فیه رجال و یه بون عیف دهرو، ولی در این حال چند شبستان دارد به چند نماز جماعت خونده می شود. این در حقیقت یک جماعت است، یک مسجد است. این بود از کثرت ها و تعدد ها مزاحم نیست. گاهی ممکن است جمعیت به نوبت بیاین، بعضی ساعت اول میان، بعضی ساعت دوم میان، بعضی ساعت سوم میان، یا در اثر همون آشنایی به اون دیگه عرض شد رو همون جهت تعدد هست. گاهی ممکن است کثرت باشد و تعدد باشد اما لله باشد. اگر این چنین شد هم تعدد نماز جماعت به تعدد شبستان ها رواست، هم در مدخل همه اینها که یک مدخل بیش نیست نوشته شد فیه رجال و یحبون ان یتطهروا، و در شرایط مهم هم تجربه نشون داد تو مسئله انقلاب و جنگ همه شبستان ها یه جور حرف می زدن، همه نماز جماعت ها یه جور شعار می دادن، همه پیش نماز ها یه جور نعید می کردن، این طور هم بود. اینها مزاحم نیست، اما اونی که در کشاف آمده یا در جامعه قرطبه آمده، البته اون سخن حق است، تو تفسیرهای امامیه هم هست که اگر خدای ناکرده قرض ریا امن صبعت هم مانندان باشد همون گرفتار مسجد ضرار خواهد بود. جمعی نقش دارد نه مجموع، یعنی کل واحد از این عناوین قوی چهارگانه کافی است که یک مسجد را مسجد ضرار بکند. اگر ضرار شد یا تفریقه شد یا کفر شد یا ارساده شد میشه مسجد ضرار بالاخره. اگر کسی هدفش این باشد که جلوی پیشرفت یک مسجد دیگر را بگیرد. مطلب دیگر اون است که این که در آیه فرمود لا تقوم فیه و در بحث دیروز اشاره شد که نماز در چنین مسجدی خودش در حرام باطل است، برای آن که نهی به عبادت تعلق گرفته، نهی که عبادت تعلق بگیرد باعث بطلان و عبادت است، چون وقتی منهی عن شد میشه موعد و موعد مقرب نمیشد این جهت واحده برخلاف اجتماع عمدک. نظیر این که اگر کسی به عدالت امام جماعت اعتراض داشته باشد که او را عادل ندارد، در حالتی که نماز جماعت بر قرار است و عده‌ای به یک زید اقتدا کردند، این شخص که این زید را عادل نمی‌داند، اگر قبل از نماز جماعت یا بعد از نماز جماعت در همان محل نماز خود را فرادا بخواند، این نماز او صحیح است، معصیتی هم نکرده. ولی در حین نماز جماعت اگر مسجد مسجد بزرگ نباشه، مثل مسجد اعظم نباشه، مسجد زیارتی و زواری و مسافری هم نباشه که آبری سبیل زیاده، در مسجد محله است، مسجد عادی است که زائران رفت آمد نمی کنند، مسافران رفت آمد نمی کنند، فقط اهل محل رفت آمد میکنند. مسجد بزرگ هم نیست، مسجد معمولی است. در چنین حالتی که مسجد مسجد معمولی است و رفت آمد زائر و مسافر در اونجا نیست، یک کسی امام جماعت را عادل نمی داند. این در حین انعقاد نماز جماعت خودش در یک گوشه ای در سطح او را میشناسن، یادر سرشناسی یادر گمنامی هم نیست، او را میشناسن، بخواهد نمازش را فرا بخواند، هم معصیت کرده هم نمازش باطله. چرا؟ بر این که این شخص با همه این نماز داره تفسیق میکند. وقتی با این نماز داره تفسیق میکند که دو جهت نیست، از سنخ نماز در مکان قصدی نیست، چون با همین نماز داره تفسیق میکند، این نماز میشه معصیت. وقتی نماز معصیت شد، از باب نهی در عبادت است، نه از باب اجتماع امرهی. ممکنه کسی در باب نماز در مکان قصدی فتوا به صحت بده، با حرمت بگوید این نماز حرام است چون تصرف غاصبانه است و این نماز صحیحه چون نهی به راست خورده و امر به صلات. اما وقتی یک کسی که سرشناسته است در یه محلهی دارد نماز میخواند، وارد مسجد شد، نماز جماعت منعقد شد، به این امام جماعت را عادل نمیداند، با فعل خود دارد امام جماعت تفسیق میکند با همین صلات. اگر چون که قبلا بدون کنار بشینه با همون نشستن تفسیق بکنه، خب معصیت کرده، ولی بعدا خود نماز خودش فراد بکنه، نماز رو صحیحه، نماز رو باطل نیست، ولی که همون نشستن و اهم کردن یعنی من او رو فاسق میدونم. اگر با این نشستن تفسیق میکنم، خب این معصیت هست، ولی نمازی که بعدها میکنه صحیحه. ولی اگر در حین انعقاد نماز جماعت خودش نماز رو فراد بخونه، این با این صلات داره تفسیق میکنه، نه با چیز دیگه، و همین صلات میشه معنی آنها، میشه حرام و نه به خود عبادت تعلق میگیره. اگر این شد، این نماز هم حرام هست، هم فاسد. نه، خود این صلات تفسیق هست، مصداق ذاتی تفسیق است دیگر، همون طوری که این حرکات و سکنات و افعال و اقوال مصداق ذاتی صلات است، همین هم مصداق ذاتی تفسیق است. و اما این هم مصداق ذاتی قصد نیست صلات، نه، قصد لازمه کون است. این شخص چه نماز بخواند چه نماز بخواند، قیام و قعودش تصرف غاصبان است، صلات نقشی ندارد هیچ، چه نماز بخواند چه نماز نخواند تصرف او غاصبان است، این لازمه اون کون است. اما در مسئله صلات فرادا در حین عقد جماعت، این شخص با این نماز دارد تفسیق میکند، این مصداق ذاتی تفسیق است، چون مصداق ذاتی تفسیق است متعلق نهی است، چون که مصداق ذاتی صلات است متعلق نخوب. ای خالص لله نماز بخونه که دو در صبر بکنه یا دو در قبل تر بخونه، اگر اون دو تا حرف است تو بحث های تعظیم و تجلیل و حق و اینها اونجا بحث شد، یه وقت است که کار به قصد آدم است، بله این درسته، آدم وقتی که پاش خسته شد، مثلا یک کسی که وارد شد، یه مؤمنی وارد مجلس شد، اگر انسان برای اینکه اون مؤمن است برخی در احترام بکند ثواب، اگر نه چون رابطه شون تیره است میخواد او رو مسخره کند، این میشه معصیت. اگر نه پاش خسته شد آمده برای تمدد اعصاب، پاش بی مقدار دست پاش بشه، این نه ثواب دارد نه عقاب دارد، اینا جایست که انما الاعمال بالنیات. ولی بعضی از امور است که انسان چه قصد بکند چه قصد نکند از او انتظار می شود. الان معاذ الله یک کسی می خواد یه میخ به دیوار بکوبه، این می گرده می ره صندل نیست، هشتهت قرآن رو معاذالله میذاره زیر پا خودش، میگه بگه دفتر برسیم میخوام نیخ بکنم. این که قصد اهانت ندارد، ولی هر این کار او فی نفسه حد کن و توهین و تحقیر به قرآن میشه بعضی ها دیگه دیره چرا قصد بکنه که قصد نکنه. بعضی از کارها سیون تزه و منه توهین که انسان قصد بکنه که قصد نکنه. خب این وقت رسید که آدم گمنام از شاید مغازه است، میدونن کار داره بخواد بره، از او حد نمیفهم اینکه در تحریر مسئله این رویود افسوه به این مناسبه. یه وقت هست میدونن آقا این شاگرد مغازه است، بیش از این فرصت نداره و امام جماعت نمیشناسه، هرگز قصد تحقیر نداره، تفسیر نداره، این آقا نماز که فرادا میخونه صحیح از صبح همشه میده این شاگرد مغازه. اما یه سرشناس محل میدونن بالاخره مشکل داره دیگه. خب بنابراین اگر نماز مصداق ذاتی اون نهی بود، متعلق نهی بود، این نماز عبادت بود. مسجد ضرار از این قبیله. حالا اگه کسی مسجد ضرار ساخت دیگری رفت توش نماز خون، این نماز چون متعلق نهی است باطل است به حرام. همه از یک لا تقوم فیه ابدا، چون مسجد از قیام در قیبال قعود که نیست، که این قیام در مقابل صیام است. قیام یعنی نماز، نماز شب را میگن قیام باللیل. اللهم اجعل قیامی فیه قیام القائمین که در امام شناز رو بخونیم یعنی سلات من در قبال سیام. اللهم اجعل فیه سیامی سیام از قائمین و اجعل قیامی فیه قیام القائمین، این قیام در مقابل اون سیام برای سلام. لا تقام یعنی لا تسلی. خب اگر لا تسلی شد خود این سلات میشه حرام. بنابراین اگر از نظر فقه سیاسی انسان اون وحدت اصیل اسلامی را خوب بررسی کنن، میبینن حرفی که محققین مفسران هم از شیعه به سنی گفتن سخنی تقریبا روبرا، که اگر کسی منظورش این هست که جلوی پیشرفت یک بچه دیگر رو بگیره، اگر کسی غافل بود و از این صحنه خبر نداشت، هیچ اطلاعی از این صحنه نداشت، حالا گاهی نظیر اون آدم گمنام ممکنه مستثنا باشد. ولی این چنین نیست که حالا اگر کسی خواست مسجد محله او رونق پیدا کند و از سنخ سارو ایرا مغفرت بود و از طبق الخیران بود اینجور مسجد زرار بشه. این میگه مسجد سوق و مسجد محله هر دو رواست، یا دو تا مسجد در دو محل با فاصل زیاد اینجور خوب رواست. ما هم از بار و از طبق الخیرات سابقه را مغفرته سابقه را مغفرته در یه مسجد میسازیم، خب اینجا جمعیت بیشتری باشه، ثواب بیشتری داریم، این مشکلی نداره بلکه راجعه هست. اما حالا بدونید این صراط مستقیمی که از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر، تشخیص این کار آسان نیست. یعنی بیننا و بین الله هدف ما چی هست، این کار آسان نیست. این که آدم بگن هر لحظه مواظب درونت باش که چی میاد چی نمیاد چه توطئه‌ای دارن، گاهی امر را بر خود آدم مشتبه میکنن دیگه. آدم وقتی غافل باشه از درون، اونا میان اونجا کار را بررسی میکنن، این نفس مسلسله که آدم را رها نمیکنه. که ما تنها گرفتار نفس اماره نیستیم، نفس اماره اون آخرات. همه ما میدونیم نفس اماره کیه، اونی که ما رو به گناه عمل میکنه میشه اماره. همه ما که مقداری با در سایه اسلامی آشنا هستیم نفس اماره رو میشناسیم. مشکل ما در نفس اماره نیست. وقتی نفس اماره رو میشناسیم که حالا ما در امیر شدیده، اسیر او رو میشناسه، عالمن آمدن معصیت میکنه و اینکه اسیر عمده شناخت نفس مسبله است که سرولت دی نفسی اون است که کمتر مطرح است. شناختش سخت دیره. نفس مسبله در درون آدم تمام تلاش و کوشش رو از روانکاوی میکنه که این آقا چی خوشش میاد، چون این چنین نیست که همه انسان ها نسبت به همه گناه ها یه جو علاقه داشته باشد. بعضی ها گرفتار ها به جا هم، بعضی گرفتار چشم هم، بعضی گرفتار گوش هم، بالاخره تر بکنه گناه هم، بعضی را از راه خاص بهتر بشه خرید دار. این در درون نیست همه که این آقا به چی علاقه منده. این یک. این بعد یه روانکاوی فراوانی که در درون داره. بعد هم میفهمه که چی کار باید کرد که یک حرامی را به عنوان حلال بخورده این گرن. بعد یه مدت ها میشنه تلاش و کوشش میکنه تو اون صندوق خانه و تو اون پستوها یه تابلو زرینی درست میکنه از همین جنس که پشتش همه اون سمومات و ویروس ها و میکروب هاست. روش یه ذره‌ذره‌ای از جنس همینی که نه خوشش میاد، چون هر چیزی خوشش میاد یه حلال داره یه حرام داره. اون محرمات در پشت سیشن کاری کرده چسبونده و روش هم یه تابلو زرین ورقی کرده با آدم نشون بده. آدم وقتی این کار رو میبینیم این کار کار حسن، این کار خوبیه. از درون و پشتش که خبر نداره که این رو استطاح میکنه، این زر ورق رو این رو واقعی چی میبره و وارد میشه و به دام اون لجن میفته. این کار فرق نفس مسبله است. نفس مسبله این چی؟ یعنی قبیح را حسن نشون دادن به طوری که عمل بر خود آدم مشتبه بشود. این گاهی بینید تذبرت بینستی تذبرت بینستی همینه. گاهی آدم مبتلا میشه به وضع سامری به استناد همین نفس مسبله. گاهی به برادر کشی یا برادر را به چاه انداختن به استناد همین نفس مسبله. وجود بارکی در او فرزندانش گفت سب برد لکم انفسو کن، اون هم گفتن سب برد لکم انفسو کن. دو بار وجود بارکی در او فهموند آخر شما این برادر کشی را یا خفه کردن یوسف را یا چاه اندازی یوسف را چیزی خوب تلقی کردی. گفت این کار خوبیه. اول که شونه کردید برادر را تنها تون رو به شاه بندازید که خب کی این قبیح را برای شما حسن جنه بوده؟ بیگانی که نبود، دیگری که توصیه نکرد. از درون شما این نفس مصوره آمده این هنرها رو کرده، یعنی کشتن برادر یا خفه کردن برادر یا چاه انداختن برادر که یک لجنی بیش نیست، این رو پشت این تابلو گذاشته، یک ذره‌ورق زیبای روش کشیده که لتکون بعدی قوم صالحین یخلو لکن وجه و عبیکم، پدر شما از این بعد فقط با شما رابطه داره برای اینکه یوسف از دست رفت. این محبوبیت دروغین این عنوان ذره‌ورق رو تابلوست، پشتش هم پر از این لجنهای تریش شده است. این چه درونه؟ اینی که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی از مبسوط ترین بحث های سیدن استاد زوان در تو الویزان دارن همین زیر همین آیه، این آیه سوره مبارکه مائده یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. یعنی علیکم انفسکم یعنی چی؟ اینجا تکون نخورید، علیکم به سفره یعنی الزم، اینجا تکون خوردید گم میشید. چطور به یه زواری به یه مسافری در صحنه عرفات و مشعل میگن آقا اینجا تکون نخورید، تکون خوردید گم میشید، برای اینکه نه زبان بلدی نه راه بلدی نه ما تو رو بشنوی. علیکم انفسکم یعنی الزم انفسکم، همینجا باشید ببینید چه خبره، کی کار میکنه کی کار نمیکنه، کی میاد کی نمیاد، همیشه اینجا باشید. اینه که آدم اگه اهل محاسبه نباشه، یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کتاب شریف نهج الفصاحه رو مانوس باشید، اون مدینه علم. خیلی آدم احساس کوچیکی میکنه وقتی به سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسه، خیلی احساس کوچیکی میکنه. بالاخره این تو این پنجره ها و اینها یه ذره ای هست که وقتی آفتاب میدابه این ذره ذره شاد آدم کمتر از این باشه در برابر آفتاب وقتی فرماشاد حضرت میبینه، چون مدینه تره اون وجود بارک از دعوی سلام الله علیه که فرمون سرونی قبلا تخت دونی فیلمی به سراغ سوای اعدم نمیده، از آسمان بخواهید از زمین بخواهید از هر جا بخواهید من آدمم. این تازه در این مدینه در حوزن باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمون خیلی شایسته است که مؤمن بالاخره شب روز خلوتی داشته باشه، یا نیم ساعت یه دیر رو فقط خلوت، که من کیم کیم کی آمد کی رفت کی گفتم کی نگفتم، برای اینکه نفس مصوره که نه میخوابه نه میخوره نه بیرون میره نه تفریح میکنه، دائما مشغول خرابکاری اون چه اهل خوابی نمیست. حالا یه دشمنی توطئه کرده، کریم کرده، نه غذا میخوره نه میخوابه نه بیرون میره نه تفریح میکنه، نه با کسی حرف میزنه، شب و روز روز شب مشغول توطئه است. خاتم الدین رو چیکار میکنه؟ یه وقتی است در استاد فرمود که گاهی عمر انسان تحت ولایت شیطانه و نمیدونه چیکار میکنه. خب اینی که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا همینه دیگه، دیوری میشه آدم بعد خوب ببینه. یا آدم عاقل که عالما آمدن روی ضرر خودش اقدام نمیکنه که چیجور میشه که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا؟ یحسبون رو خدا میفرماید، ولی اونا به حسب خودشون یعلمون است، یقتعون است، یتیقنون است، یقتعون انه حسن است، در حالی که این قوی است. بعدها که اون زرورق رفت و اون لگنهای پشت این تابلو در آمد، بدا لهم سیئات ما عملوا، وگرنه الان هم یحسبون انهم یحسنون. خب این کارگاهش تو درون همه ما هست. خب اگر کارگاهش تو درون همه ما هست، چرا ما از او غفلت بکنیم؟ اینه که معلوم نیست کدوم مسجد مسجد زراره، کدوم مسجد برای ساره و برای مغفرتنه، کدوم مسجد استقبال خیراته، کدوم مسجد تفریقا بین المؤمنینه. هیچ راهی نیست مگر اینکه انسان خود را به ذات اقدس اله بسپارد و دائماً این درون رو کنترل کند و حداقل شب و روزی 10 دقیقه 20 دقیقه. آره بوشید با اکرزه تا اون دهی جایی باشه که یخ دو تنها خودش باشه و ذنوب خودش رو بررسی کنه و از اونها استغفار کنه. حقیق لکل مؤمنه یخ دو که مجاب بسته فیعود ذروب و هو بیت بخور الله من 10 دقیقه 5 دقیقه. من چی گفتم؟ چی شدم؟ برای کی بود گفتم؟ برای خوشایندی که بود کرده در بود. خب بنابراین حق با این محققان است که گوشه از این تحقیق را درخشعی در کشاف و قرطبی در جامعه زکت بزرگان ما هم فرمود. خب بله، ولی ذات اقدس اله فرمود به این که اخبارشون گزارش داد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود خب نبعن الله من اخبار کن. اما وقتی یک بار دو بار سه بار آدم تجربه تلخ بکند، ببینه از این طرف دارن خبرهای جنگ را به مشرکین گزارش میدن، از این طرف دارن بهانه میگرن میگن که ما نمیتونیم بیاییم، از این طرف ارتباط مخفی با مکی دارن، پیداست این منافقه دیگه. اگر کسی حرف نزنه میشه علم غیب، آدم نمیدونه. اما وقتی که چندین بار این کار را دارن مرتب این کار میکنن، از این طرف ارتباطشون رو با مشرکین حفظ میکنن، از این طرف میگم به اینکه کلا لا نعلم و للهر ما آشنا نیستیم یا امکانات نداریم، از این طرف بودجه سری رو میدن به مشرکین برای اینکه علیه مسلمان رو دیگه بکنن، از این طرف میگن جیه ما خالیه. آدم این چیزا رو که میبینه خب خیلی بده. ما ایمان دیگران رو اگر چی میفهمیم؟ نه خوب کردن چیز دیگه است، مگه مسجد میشه خراب کرد؟ امروز هم اگر واقعا یک بار دو بار سه بار چند بار توده مردم تشخیص دادن که این یه پایگاهی است فقط برای تفریق بین مؤمنین، نه الان ما که فرد عادی هستیم بر ما باید وحی لازم می‌شود به دستورات خدا را امتثال بکنیم، احساسی به این آیه ندارد که آیات دیگر همینطور بود. ما آیاتی که از اول تا آخر قرآن است به ما دستور میدهد و عمل بکنیم با دماغ وحی نازل بشه، یا ما راه حس و تجربه داریم، راه برهان داریم، راه اگر خبر هست خبر و مصدق داریم، اگر دلیل است برهان عقلی داریم، یا برهان عقلی یا دلیل عقلی به لحظه باید معتبر باشد، با این راه انسان انجام میدیم. خب نه در هیچ جا ما در جهاد که بالاتر از این است، انسان بالاخره باید جهاد بکنند دیگه، حفظ بکنه اسلام را، یعنی لازم است برای انسان وحی بشود که قدید آدم میبینه که بیگانه در سرویز میکنند باید دفاع کنند دیگه.
ما بالاخره یه حجتی داریم بین خود و بین خدا مون. اگر دلیل عقلی است باز برهانی باشد، دلیل نقلی است باز یا قرآن باشد یا روایت معتبر باشد، بهش میشه حجت. گاهی هم البته ممکنه آدم اشتباه بکنه، ولی باید یه حجت قابل عرضه‌ای در قیامت داشته باشه. مطلب دیگر این است که این که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور دادن این مسجد را اذهبوا وحدمو حاضر مسجد الظالم اهله را فعود به این کفنها را بیفین آر جهنم. اگر چون که دستور احراق بود که سوزندن، خب اون از این بحث کنونی بیرون، اما اگر دستور فقط حد و تخریب بود، چون که از قول این مفسران همین حد در می آید، نسوختن، فقط دستور حد و تخریب بود که این رو خراب کنید و به صورت مزدر در بیاد، چون در این ذهن دارد که اما من اساس بنیان و علا تقوام در الله و رضوان خیر و اما من اساس بنیان و علا شرف و جور و فنهار و فنهار پیفیران جهنم. از این آیه پیدا بود که مسجد زرار روی لبه دره رملی و شنید بیدیر شهنم است. این جهده مثل مثلش اینه که ممثل آن است که شما دارید مسجد باطل میسازید، این درست، اما تمثیل چیه؟ تمثیل اینه که اگر زیر جهنم باشه، در رحم در رملی و شنی باشه، کسی روی لبه شفا یعنی لبه، جروف یعنی رملی و شنی که بزش میکنه، هارین یعنی فرو میریزه و منحرم میشه، زیرش جهنم و اینم هاریست و هاهرست و هاریست به رملی روی لبه هم یه ساختمانی. خب این زود بیران میشه میوزی تو آتش دیگه، برقی ها غربی هم نام کرده یا زلخشبی که اینا دیدن وقتی این مسجد زیرا رو خراب کردن دود بلند شد. دود بلند یعنی چی؟ یعنی مشاهده کردن جهنم برای بعضی از اصحاب و خواص حضرت شدنی. این یه تو بیان نورانی از سعلی دارد که هم و نام که من قدر آها، اینی که در قرآن دارد هلا لو تعلمون علم الیقینه لترون نمجهین، این فقط خب کافر و غیر کافر هر دو در قیامت جهنم رو میبینن. ولی این فرمود اگه شما اهل علم و یقین باشید الان که اینجا نشستید جهنم رو میبینید. خب فتحصل اگر اون حد متخریب با احراق همراه بود، خب این قصه هایی که نعوذ کردن یه دیدن دود بلند شد، یه دید برای آزمایش این چوبا رو می آوردن تو همه این فضای مسجد خراب شده می داشتن، همین که می داشتن می دن سیاه شده، این قصه ها همه رو زمان شده، این رو نعوذ. خب این چه کار می کردن؟ خب اگه مسجد سوزوندن معلومه وقتی یه جای دود بلنده سخته میشه، آدم یه چوب بیاره، خب این چوب دودی میشه دیگه، این برای چی هم دیگه؟ این برای میشه نسوزوندن، معلوم میشه این پنهار بیفینار جهنم شد، معلوم شد به اون عنایت ملکوتی بود و باید پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بعد از خواب دیدن پنهار بیفینار جهنم، پس میشه دید. بعضی ها برای که بشه خوب روشن بشه، شفاف بشه، این که ما میبینیم درسته یا درسته، این دود درسته واقعا یا ما خیال میکنیم یا خواب میبینیم، رفتن یک شوبایی را آوردن تو همین فضا گذاشتن دیم برای این دودی شد. من توی اینجوری هم هست الان اینا برای ماها که با همین علوم و حصولی و دست و بست هرگرمی اینا افسانه. اگه کسی به این فکر باشه که بلکه من میخوام اینا رو ببینم، هم بیان نورانی از تعمیر میگی بگن اینا و خول تو، خول تو همینی که در تعبیرات عرفی ما میگن قاطی کرده، حضرت هم بود اینو قاطی نکردن، خول تو نیست، به خاک خالق و امر عظیم. یه دی این در رو دارن. اما مثلا ما اگر یکی از بستگان نزدیک ما، برادر ما، پدر ما، فرزند ما، دختر ما، این اگر خدای ناکرده بیماری تعبال علاجی مبتلا بشه بخوام ببرم تو اتاق عمل بشدار مخونیم اما یه جیب توسل ناله در بندانه توسل بعضی ها هستن برای اینکه بفهمن معنی این آیه چیه معراج جسمانی بود یا روحانی معاد جسمانی یا روحانی جهنم چیوره مرد چیوره اینجور درد دارن هی ناله میکنن هی عشق میریزن هی داره توسل میکنن که در کل این 30,000 نفر روزه شاید ما یکی دل نفر نداشته باشیم اینا برای ما افسانه است ای کسی امه یجیب بکنه برای اینکه این آیه برای حمل بشه میگیم خوبی تو این چیزا هم هم چه فرمود تنها رو دید اینا جهنم یعنی اگر یک کسی سقوط کرد مستقیمن فی حفرت من حفر اینان میره اون دیگه تردیه درش نیست حالا اون جهنم عظیم سر جا شد این که الغبرو اما حفرت من حفر اینان اوگت روز من ریاض جنه این که من مادر بیگه این آقا میخواد ببینه و میناده و دعای توسل میکنه اینا گفت اون که یافت بینه شود آنم آرزو همین چیز آفهم دونه